ولی همچنان زیاد بودن، داشتن میمدن.
بعدش دیگه این اعتراضات یواش یواش بوی اختشاشات گره،
یه مقدار نارنجک هایی توی باره بحث چهارشنبه سوری و نارنجک پرت کردن و متفرق شدیم. از
آخرین یه دفعه دیدم جمعیت خیلی زیادی داره میاد سمت خودمون، خیلی زیاد بودن، خیلی زیاد بودن و فکرشم نمیکردم یه چه اتفاقی بود.
اصلا نمیخورد که اینا آدم معمولی باشن، نه چون از نزدیک باید شما میدیدید.
سوار ماشین شدم، نارنجک رو از اینا هی پرت میکردن سمتو که من گفتم نزنید نزنید فلان، از صبح همینجور کبودم که اگه خونی و مالی بابا ماد منو گرفت انداخت تو ماشین.
داشتیم سطحاشخارا رو خاموش میکردیم، یه جمعیت حمله بر شد، یه تعداد کمی از جمعیت. یه لحظه ایدم یکی از پشت اومد تو کمرم و بغلم دو تا چاقو فرو کردش. من برگشتم یه یکم با آجوز زد توی صورت.
یه جایی رسیدم که موتور باید از روی جدول رد بشد، موتور رو تا از روی جدول رد کردم، یه مقدار تلول کردم، یکی از این اختشاش کرد، یقه منو از پشت گرفت
کشوندم وسط جمعیت. تو اون یک ساعتی که بین جمعیت بودم هر کی میرسید هر جوری میتونست میزد، هر جوری میتونست، هر وسیله‌ای که دستش بود میزد.
و اما پدر سلیم خودش نقاش است. سال هاست که با قلم و رنگ چهره شهدا را بر بوم نقاشی جاودانه می کند. او در جهاد فرهنگی تصویر قهرمانان این سرزمین را به تصویر می کشد تا یادشان برای همیشه در دل تاریخ زنده بماند. سلیم نیز در کار پدر همراه و یاور او بود و در کنار پدر با شهدا انس گرفته بود، تا اینکه یک روز پدر تصویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را کشید. سلیم وقتی آن نقاشی را دید به پدرش گفت: پدر، من هم آرزوی شهادت دارم، اگر شهید شدم نقاشی مرا هم بکش که در کنار این شهدا در قاب تصویر جاودانه باشند. و امروز پدر با چشمانی که آمیخته از اشک و لبخند است به آن روز فکر می کند و می داند که سلیم به آرزوی خود رسیده است. پدری که با افتخار شهادت فرزندش را تبریک می گوید و به همه می آموزد که راه شهدا راه افتخار و ماندگاری است.
رشته هنری من نقاشی بود. ما این مدت چند سال همه کلانشهر آبادانی ها منو میشناسن، همش رسم این شهدا که نمایشگاه دایر میکردیم بکنم که شاگردان تصویر شهدا، مخصوصا قبل از اینکه این اتفاق بیفته بعد جنگ 12 بوده، من دعوت کردم واحد فرهنگی هنری منطقه آزاد، گفتن شهدای جنگ 12 روزه اگر بتونید تصاویر اینا رو بکشین این نمایشگاه دایر بکنیم، و بعد مخصوصا سردار سلیمانی که بعد ما نمایشگاه که دایر کردیم بعد این نمایشگاه رو بزنیم تو عراق هم اونجا برگزار بکنیم به یاد این شهدا. ما هم همین کار رو کردیم، از شاگردان تصاویر کشیده بودن. سلیم اومد بهم زنگ زد بابا میخوام بیام به سر بزنم، گفتم باشه. اومد و خیلی هم خوشحال شدیم، یه هفته قرار بود پرو من بمونه، یعنی روز یک شنبه اومد، سه شنبه بعد از اونش میخواست بده. توی این فاصله بزن من تصاویر نقاشی ها داشتم قاب میگرفتم، خودشم کمک میکرد. بین اینا یه نقاشی بود که سردار سلیمانی ابو مهدی اینا دست انداخته بودن گردن هم و یه چهره خندانی داشتن. این گرفت خودش قابش گرفت، گفت بابا میشه یه روزی منم اکشن وسط این دوتا سردار نقاشی بکنی؟ به شوقی به من گفت. و این خاطره شد برام، یعنی دوستانی هم که اونجا ما تعریف میکردم یه اتفاق افتاده، اصلا تعجب اینجا بود، بهش الهام شده بود یه اتفاق براش میخواه بیفته. روز من گفتم بابا یه هفته دیگه اینجا بود، سه شنبه بعد از ظهرش اومد تهران که پنجشنبه و جمعه یه اتفاق افتاده بود براش. بعد وقتی فکر کردم گفتم خدایا این بهش الهام اومده بود با من ودا کنه، این بچه همو بده با من بله ودا کنه، این یه احساس قلبیه، یه احساس رویه، این حس پدره، حس فرزندیه. من اگر نمیدیدمش دیوونه میشدم. اون موقع که با من خداحافظی کردم، موقعی رفتنم همینطوری از دهنش برید و من گفت بابا من حلال کن به والله به روح خودش این حرف منزد.
شهدای امنیت با خون خود وحدت امت اسلام را رقم زدند. امروز که ترامپ با زیاده‌گویی‌هایش چهره پلید آمریکا را آشکار کرده است، امت اسلام در کنار رهبری معظم با صلابت ایستاده. حجت الاسلام فرخ‌فال، مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه، در این باره می‌فرماید: ایران این سرزمین کهن و زیبا با همه فراز و نشیب‌هایش همواره در دل ما جای داشته است. ایران یعنی خورشید گرم جنوب، یعنی نسیم خنک شمال، یعنی کویرهای رازآلود و جنگل‌های سرسبز ایران، یعنی مردمانی که با عشق و غیرت از این خاک پاک دفاع می‌کنند و با جان و دل در برابر هر خطری می‌ایستند. این سرزمین با همه زیبایی‌هایش مادری است که فرزندان خود را در آغوش می‌گیرد و با خون شهدا رنگین‌تر از همیشه بر تارک تاریخ می‌درخشد.
شهدای امنیت مثل شهدای دفاع مقدس میشه مثل شهدای مقاومت، اینها اونقدر خونشون با ارزشه که در این وضعیت بحرانی یک ثمره بسیار عالی رو آفریدن: وحدت جامعه ما، وحدت امت این مملکت و این کشور به برکت خون این شهدای امنیت اتفاق افتاد. اگر دشمن ده ها سال داره کار میکنه تا شقاقی در بین جامعه ایجاد کنه، با ریختن خون پاک این شهدای امنیت، وحدتی که مورد انتظار این ملت با افتخار بود، ثمره این خون مطهر شد. ما قطعاً در یک چنین زمانی که در مواجهه و مقابله با هجمه‌های صهیونیسم و استکبار هستیم، نیازمند به این وحدت عظیم و سترگ بودیم و این حاصل نمی‌شد مگر با این خون با برکت شهدای امنیت. باید بدانند که امروز رهبری این انقلاب و مرجعیت این شخصیت بزرگ در اعماق جان این ملت و این نظام نهفته است و کوچکترین تهدید و اهانت به این شخصیت موجب خواهد شد گور خودشون رو بکنن. اونها به فتوای مراجع محاربند و امتهای اسلامی در مقابل اونها خواهند ایستاد.
و امروز در پایان این برنامه با یاد شهید سلیم جلیلیان از مردی میگوییم که از خرمشهر غیرت را به ارث برد و در راه امنیت ایران به شهادت رسید. او که آرزوی شهادت را در دل داشت. پدرش با افتخار شهادت فرزندش را تبریک میگوید و به همه میآموزد که راه شهدا راه افتخار و ماندگاری است. ما نیز با تأسی از این پدر صبور عهد میبندیم که یاد شهدا را در دل خود زنده نگه داریم و در برابر هر فتنه ای از ایران و پرچممان دفاع کنیم. یاد سلیم و همه شهدای این سرزمین گرامی ماندگار.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روح و تنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست زیباست زیباست، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
Love. به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین.
کربلا همیشه
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای مد ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
امام جماعت مسجد بازار. پدرم آقا سید جواد خامنه‌ای از یک خانواده علمایی معروف تبریزی بود. ایشان سال 1313 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. پدر ایشان آقا سید حسین خامنه‌ای امام مسجد جامع تبریز بوده است. مایلم اندکی درباره این پدر بزرگ آقا سید حسین مطالبی بگویم. ایشان 20 سال در نجف درس خوانده بود و از شاگردان فاضل شربیانی و شیخ حسن مامقانی پدر شیخ عبدالله مامقانی محسوب می شد. در سال 1315 هجری قمری 3 سال پس از درگذشت میرزای شیرازی به تبریز بازگشت و در سال 1325 هجری قمری یعنی چند ماهی پس از نهضت مشروطه وفات یافت و در تبریز تشییع شد. سپس جنازه ایشان به نجف منتقل و در قبرستان وادی السلام دفن گردید. ایشان پدر همسر شیخ محمد خیابانی معروف است. بنابراین همسر خیابانی عمه ماست. پدرم نقل می کرد که پدر بزرگمان آقا سید حسین در آغاز شب پس از خوردن شام در حالی که فرزندان سرگرم بازی بودند می خوابید. سپس 2 ساعت پیش از سرزدن سپیده صبح برای عبادت و مطالعه بر می خواست. او از علمای نامدار بود و بسیاری از علمای تبریز نزد ایشان در نجف درس خوانده بودند. ایشان وقتی به تبریز آمد، امام مسجد جامع این شهر که از خانواده معروف مجتهد بود، امامت مسجد را به استاد خود آقا سید حسین واگذار کرد. عموی ما، سید محمد خامنه‌ای در نجف به سید محمد پیغمبر معروف بود و از جهت رفع نیازهای مردم شهرت داشت. ایشان از اطرافیان ویژه آخوند خراسانی و سید ابوالحسن اصفهانی بود. به یاد دارم وقتی در سال 1336 به نجف رفتم با شیخ حسین آقا فرزند کوچکتر آخوند خراسانی دیدار کردم. ایشان مرا شناخت و خیلی از عمویم تعریف کرد و گفت من یکی از 4 رکن اداری کارهای عموی شما بودم. به موضوع پدر باز می گردم. ایشان به فضل و علم و اجتهاد معروف و نزد علمای بزرگی مانند میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی درس خوانده بود. عفیف و باحیا بود و نسبت به مال و منال از مناعت طب برخوردار بود. در میانه بازار مشهد که محل کسبه و تجار و سرمایه داران است، امامت مسجدی را داشت، اما چشمی به مال مردم نداشت و چون این چیزهایی را نمی پسندید. یعنی در اوج بلند طبعی می زیست. گوشه‌گیری را دوست داشت ولی من این خصلت ایشان را خوش نمی داشتم، لذا عکس آن را فرا گرفتم. ایشان وقتی وارد مسجد می شد سر را به زیر می انداخت، نگاه خود را به زمین می دوخت و بی آن که با احدی از نمازگزاران حرفی بزند مستقیماً به سوی محراب می رفت. در آنجا عینک خود را بر می داشت، بنابر سنت دنبالی عمامه را به زیر چانه می انداخت و نماز جماعت را امامت می کرد. آنگاه به همان گونه که وارد شده بود بیرون می رفت. در مجالس خاموش می نشست مگر اینکه از او چیزی بپرسند. جز با علمایی که از دوستان خاصش بودند سخن نمی گفت. به گفتگو با هیچ کس هم جز بحث علمی وارد نمی شد. نتیجه این گوشه‌گیری تنگ دستی شدید بود. گاهی به سبب تنگ دستی ناگزیر می شد کتابهایش را که بسیار مورد عشق و علاقهش بودند بفروشد. وقتی می دید ما کتابهایش را تورق می کنیم ناراحت می شد. اگر یکی از کتابهای کتابخانه‌اش را دست ما می دید با لحنی مهرورزانه نسبت به کتاب و حریص بر حفظ آن می گفت این چیست؟ لطفاً بگذار سر جایش. اما با این همه ناچار می شد برخی کتابهای خود را بفروشد تا بتواند برای رفع نیازهای اولیه ما چیزی فراهم کند. به سراغ قفسه های کتابخانه می رفت. کتابی را برای فروش بر می داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می آمد و لذا آن را به جای خود می گذاشت. دومی را بر می داشت. سومی را بر می داشت. تا اینکه ناچار برخی را انتخاب می کرد و بر می داشت. به یکی از ما می گفت این کتاب ها را به نزد شیخ هادی ببر و به او بفروش. شیخ هادی معروف بود به این که هر کتابی را به او عرضه کنند می خرد و در دکان خود می گذارد. بعد هم جز به قیمت هنگفت نمی فروشد. می گفت من به گران فروشی معروفم، لذا تنها کسی از من کتاب می خرد که ناچار به خریدان باشد و کسی که ناچار باشد به هر قیمت گرانی هم که شده می خرد. شیخ هادی اینطور خرید و فروش می کرد. به یاد دارم ما پسران به خانه پدر بزرگمان مرحوم میردامادی می رفتیم. ایشان هم مثل پدرها و پدر بزرگهای دیگر یک ریال یا نیم ریال به ما می داد که البته پول ناچیزی بود. اما پیش می آمد که مادر ناگزیر می شد همین مبلغ ناچیز را از ما بگیرد تا با آن برای شام ما چیزی بخرد. من در خانه پدر از فقر چیزهایی دیدم که در خانه علمای دیگر کمتر دیده می شد. پدر هیچگاه از ناداری و تنگ دستی خود با کسی سخن نگفت، بلکه برعکس به سبب مناعت طبع و توجه به وضع ظاهر مردم ایشان را فردی توانگر می پنداشتند. در تابستان فقط از عبای خاچیه که گرانترین عباست که بعد از آن عبای مخلوط است و بعد از آن هم عبای مکینه و در زمستان هم از عبای نائینی استفاده می کرد که از عبای ماهوت متداول میان علما فاخرتر است. اما قبای خود را گاهی به ناگزیر وصله می کرد، چون این دیگر زیر عبا پنهان می ماند. پدر همواره به من محبت ویژه داشت و در سفرهای خود با من مانوس می شد. پدرم یک بار بینایی خود را از دست داد، ولی بعداً شفا یافت. درمان چشم خود را در تهران ادامه می داد. سه بار به تهران رفت، ولی حاضر نشد کسی جز من همراهش باشد. سال 1342 در قم بودم. پدر به من نامه نوشت که به مشهد بیایم تا او را در سفر درمانی به تهران همراهی کنم. اما رفتن من به مشهد به تأخیر افتاد و علت آن مأموریتی بود که در رابطه با مسائل تبلیغ باید در زاهدان انجام می دادم.